دختر بامان.
ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. یک مقام ارشدی روسیه میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش از درک قاچاق مواد مخدر افغانستان سالانه شاید صدها میلیون دلار به دست می آورد و از این پول امکان دارد فعالیت های دهشت افغانی خود را تمویل کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 24 ساعته گذشته در مناطق مختلف کشور 82 تن از مخالفین مسلح کشته، 6 تن زخمی و 19 تن دیگر بازداشت شدند. نیروهای هوایی افغانستان شامی دیروز در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بر افراد مسلح گروه داعش و منگلباغ بمباری کرد. رئیس معارف ولایت بامیان بازداشت و 6 نفر از منصوبین این اداره ممنوع الخروج اعلان شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که واشنگتن میگوید یک کشتیه که بیش از 11000 کیلوگرم یورانیم غنی شده تا سطح پایین در آن بار بود، دیروز ایران را به قصد روسیه ترک گفت. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف کشور 82 تن از مخالفین مسلح کشته، 6 تن زخمی و 19 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این عملیات ها در ولسوالی های اچین، بتیکوت، چپرهار و نازیان ولایت ننگرهار، در شیخ‌آباد پکتیکا، باک ولایت خوست و در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس انجام شده است. همچنان در اعلامیه آمده که در جریان عملیات 6 تن از نیروهای اردوی ملی نیز کشته شدند. مخالفین مسلح تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. نیروهای هوایی افغانستان شامی دیروز در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بر افراد مسلح گروه های داعش و منگلباغ بمباری کرد. حاجی غالب مجاهد ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در این مورد برادی آزادی گفت این بمباران زمانی صورت گرفت که هر دو گروه در بازار شدل این ولسوالی گرد هم آمده و تشکیل جلسه داده بودند. در مورد تلفات ناشی از این حمله هوایی بر گروه های داعش و منگلباغ تا حال معلومات داده نشده است. در خبر آمده است که این نشست مشترک افراد وابسته به گروه های داعش و منگلباغ پس از آن صورت گرفت که افراد مسلح وابسته به ظاهر قدیر، معاون اول پلیس جرگه، 4 تن از افراد داعش را سر بریدند که 2 تن از آنان مربوط به گروه منگلباغ بود. رئیس معارف بامیان بازداشت و 6 نفر از منصوبین این اداره ممنوع الخروج اعلان شدند. خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد که محمد رضا ادا، رئیس معارف این ولایت، به اتهام اختلاس 90 میلیون افغانی بازداشت شد. طاهر ظهیر، والی بامیان، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
رئیس قبلی ریاست معارف بامیان متهم است به اینکه برخلاف قانون تعداد از معلمین را سوق به تقاعد کرده و این دوسیه در حال بررسی هست در نهادهای عدلی و قضایی و فعلا در سران ولی استناف بامیان هست. جریان تحقیق ادامه دارد.
مسئولین در ولایت بامیان گفتند صدها معلم قراردادی هم به ارتباط این قضیه جلب خواهند شد. تعدادی از این معلمان که تقاعد کرده بودند با سندسازی مسئولین معارف بامیان دوباره معاش دریافت کردند که به همین دلیل 6 نفر از مسئولین معارف بامیان تا مکمل شدن تحقیقات ممنوع الخروج اعلان شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله 5 بازی بین المللی یک روزه در برابر زیمبابوه امروز بازی دوم خود را انجام می‌دهد. تیم افغانستان بازی اولین مسابقه در شهر شارجه در امارات عربی را با تفاوت 46 رنز برنده شده است. از سوی دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جام جنوب آسیا بازی سوم خود را نیز با نتیجه 4-1 در برابر مالدیو برنده شد. تیم فوتبال افغانستان که از لقب قهرمانی خود در این مسابقات دفاع می‌کند، بازی اول خود در برابر بنگلادش را 4-0 و بازی دوم خود در برابر بوتان را 3-0 برنده شده است. افغانستان در رأس گروه B با داشتن 11 گل و 9 امتیاز به سیمی فاینال راه یافته است. و امروز نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 68 افغانی و 40 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 74 افغانی و 75 پول، 1 پوند استرلینگ 101 افغانی و 35 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 637 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. واشنگتن میگوید یک کشتیه که بیش از 11,000 کیلوگرم یورانیم غنی شده تا سطح پایین در آن بار بود دیروز ایران را به قصد روسیه تر گفت. واشنگتن این اقدام ایران را یک گام مهم در راستای تطبیق توافق اتمی این کشور و شش قدرت بزرگ جهان میداند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه خود گفته است که در این کشتی همه آن مواد اتمی ایران بار شده است که تا 20% غنی شده و برای سوخت ریاکتور تحقیقاتی تهران آماده نبود. ایران طبق توافق اتمی ماه جولای گذشته با شش قدرت بزرگ جهان همه تقریبا 9 تن یورانیم غنی شده تا سطح پایین را که ذخیره کرده بود و جز 300 کیلوگرم باید به خارج بفرستد. در این حال ایران دیروز هشدار داد که اگر واشنگتن توافق اتمی با این کشور را توسط نافذ ساختن محدودیت‌های جدید ویزا برای ایرانیان نقض کند، تهران دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته یک قانون را امضا کرد که طبق آن کسانی که از ایران بازدید کردند یا اتباع این کشورند بدون ویزا به آمریکا داخل شده نمی‌توانند. عین محدودیت بر اتباع عراق، سوریه و سودان هم نافذ می شود. در حالی که هدف این قانون جلوگیری از ورود دهشت افغانان احتمالی به آمریکا می باشد، تهران می گوید این محدودیت به منظور ادامه تعزیرات آمریکا بر ایران که توافق اتمی ماه جولای آن را لغو می سازد نافذ می شود. آمریکا از پیشروی اردوی عراق برای تصرف مجدد شهر رمادی ستایش کرد. مقامات عراق دیروز اعلان کردند که اردوی عراق این شهر را از گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف نمود. آشکارتر وزیر خارجه وزیر دفاع آمریکا گفت راندن داعش توسط نیروهای امنیتی عراق یک گام مهم به سوی شکست دادن به این گروه وحشی می باشد. او از حکومت عراق خواستار شد تا با استفاده از این فرصت از صلح و آرامی در رمادی حفاظت کند، از برگشت گروه دولت اسلامی و دیگر تندروان جلوگیری نماید و تسهیلات برگشت باشندگان رمادی به این شهر را فراهم سازد. وزیر خارجه آمریکا هم به نیروهای عراق به خاطر اصرار و شجاعت فوق‌العاده که از خود نشان دادند تبریک گفت. آمریکا از روسیه به خاطر قتل یک قمندان ارشد شورشیان سوریه در بمباردمان هفته گذشته انتقاد کرد و گفت این اقدام رسیدن به حل مسالمت‌آمیز نزاع در سوریه را دشوارتر می‌سازد. زهران علاوش رهبر جیش الاسلام که هزاران نفر از شورشیان را در نواحی دمشق رهبری می‌کرد در حمله هوایی روز جمعه گذشته کشته شد. جیش الاسلام یکی از گروه‌های عمده مخالفین رژیم بشارالاسد می‌باشد که با امضای توافق اخیر میان گروه‌های شورشیان سوری در ریاض آمادگی خود برای گفتگو با رژیم سوریه را ابراز داشته بود. و خبر آخر این که عربستان سعودی یک کسر بی سابقه در بودجه سال 2015 خود اعلان کرد و گفت در حالی که قیمت نفت دچار سقوط تاریخی شده، برای کم کردن مصارف کاهش بی‌نظیر در سبسایدی یا یانه مواد سوخت نافذ می‌سازد. کشور سعودی و ثروتمند عربستان سعودی بعد از اینکه کسر 98 میلیارد دلار در بودجه خود اعلان کرد، گفت که قیمت تیل را سر از امروز بیش از 50% افزایش می‌دهد. ریاض می‌گوید قرار است کاهش سبسایدی مواد سوخت و دیگر مصارف کسر بودجه را در سال آینده به 87 میلیارد دلار پایین آورد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
با همکارم احمد هنایش بودید که مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیم کرد. دوستان عزیز از همراهیتان تشکر میکنیم. گزارش مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد روسیه میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش از درک قاچاق مواد مخدر افغانستان سالانه شاید صدها میلیون دلار به دست می آورد و از این پول امکان دارد فعالیت های دهشت افغانی خود را تمویل کند. رئیس معارف بامیان به گمان اختلاس ده ها میلیون افغانی بازداشت شده است.
تخمین سفنه تخمین میشته شده بود برای ما که 90 میلیون افغانی شاید اختلاس شده باشه یا تقاوت برده باشه که از چی اختلاس است و چی قدر نیست در آخر باز بود.
120 میلیون افغانی برای پروژه های بازسازی در جوزجان اختصاص داده شده است.
من بعد اگر کاری شروع میشه کار اساسی باشه و باید از او حیات های از طرف شما بیای انسان های صادق و پرهیزگار دیدن بکنه.
نیروهای عراق از تصرف مجدد شهر رمادی مرکز ولایت انبار از جنگ داعش یا گروه دولت اسلامی خبر می دهند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید. یک مقام ارشد روسیه می گوید که گروه دولت اسلامی یا داعش شاید سالانه 500 میلیون دلار از درک قاچاق مواد مخدر افغانستان به دست می آورد و از این پول امکان دارد برای خود اسلحه و مهمات بخرد و فعالیت های دهشت افغانی خود را تمویل کند. اما کارشناسان می گویند که روسیه قبلا عین سخن را درباره طالبان گفته بود و مسکو می خواهد از این اظهارات چون وسیله تبلیغات در رقابت های جدید خود در منطقه استفاده کند. گزارش مفصلی داریم که بعد از یک وقفه کوتاه آن را با هم یک جا میشنویم. ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرالی خدمات کنترل مواد مخدر روسیه به آژانس خبررسانی انترفاکس گفته است که بر اساس معلومات ما گروه دولت اسلامی یا داعش شاید سالانه 500 میلیون دلار از درک قاچاق مواد مخدر افغانستان به دست می آورد و از این پول امکان دارد برای خریداری اسلحه و مواد منفجره استفاده شود و در فعالیت های دهشت افغانی از آن کار گرفته شود. او می گوید که مواد مخدر از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی می رود و همچنین تل که به صورت غیر قانونی تولید می شود و ترکیه وارد می شود. ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرالی خدمات کنترل مواد مخدر روسیه می افزاید که این یک ماشین بزرگ پولشویی است که باعث ادامه تنش در شرق میانه می شود. او می گوید که مشکل کشت کوکنار و تولید هیروئین در افغانستان را فقط از راه تلاش های متحدانه جامعه جهانی می توان حل کرد. او می افزاید که مشکل این است که تا 4 میلیون دهقان در افغانستان در کشت و کاروبار کوکنار دست دارند. اما پوهاند ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که روسیه قبلا عین اظهارات را در مورد طالبان داشت که گویا آنها سالانه صدها میلیون دلار از قاچاق مواد مخدر به دست می آورند و از این طریق فعالیت های نظامی خود را تمویل می کنند. او می افزاید که چون روابط روسیه و ترکیه در این اواخر تیره شده است، مسکو سعی دارد که ترکیه را نیز به نحو متهم سازد.
حقیقت است که عین خبر در مدت ها قبل به مقابل طالبا نشر شده، در وقت نام داعش حتی وجود نداشت که نشر کردن. حالا اونمون نام بدل کردن این را به داعش و می خواهیم با مخالفت هایی که با ترکیه و دیگه اعضای ناتو پیدا کردن در بخش سوریه و واقعات و حادثات که بین از اینا رخ داده، این را به حیث یک وسیله و بهانه علیه ترکیه با کار ببرد.
پوهاند ودیر صافی می افزاید که یکی از راه‌های عمده قاچاق مواد مخدر افغانستان از طریق کشورهای آسیای میانه، اوکراین و روسیه می باشد. در برخی مناطقی که جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی خصوصا در شرق افغانستان در این اواخر نفوذ پیدا کردند، از سالیان متمادی کشت و کاروبار مواد مخدر رواج دارد. اما مقامات روسیه در حال از دست داشتن داعش به این پیمانه وسیع در قاچاق مواد مخدر افغانستان صحبت می کنند که در این اواخر گزارش ها از تماس ها میان طالبان و روسیه پرده برداشتند. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفت که منافع مسکو و طالبان در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش همخوانی دارد و روسیه برای تبادله اطلاعات با طالبان شبکه های ارتباطی برقرار کرده است. اما طالبان گفتند که آنها با کشورهای منطقه در ارتباطند ولی برای مبارزه در برابر داعش از کدام کشور خواستار کمک نشدند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
رئیس معارف ولایت بامیان به اتهام اختلاس 90 میلیون افغانی توسط سارنوالی این ولایت بازداشت و توقیف شده است. به دلیل این اختلاس 530 76 معلم قراردادی نیز جلب خواهند شد. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما عباس نادری از بامیان می‌شنوید.
محمد رضا ادا رئیس معارف ولایت بامیان به اتهام اختلاس حدوداً 90 میلیون افغانی توسط ساران والی بامیان توقیف شد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رئیس قبلی ریاست معارف بامیان متهم است به اینکه برخلاف قانون تعداد از معلمین را سوق به تقاعد کرده و این دوسیه در حال بررسی هست در نهادهای عدلی و قضایی و فعلا در ساران والی استیناف بامیان هست. جریان تحقیق ادامه دارد.
به گفته مسئولین محلی بامیان در این اختلاس 576 نفر از معلمین قرار داده نیز شریک هستند که به زودی این افراد برای تحقیقات جلب خواهند شد. سارنمل عبدالوهاب الکوزای رئیس سارنوالی استیناف ولایت بامیان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
دوسیه برای ما رسید، ما که دوسیه را دیدیم در دوسیه نمیشته بود که 576 نفر از معلمین قراردادی که قبلا وظیفه را اجرا کرده بود در سالهای 92 و 93 به تقاعد سوق شده که اینا یک تعداد پیسه را اضافه از مواد کارکردگی خود برده با خود. این تخمین سخن تخمین نمیشته شده بود برای ما که 90 میلیون افغانی شاید اختلاس شده باشه یا تقاعد برده باشه که از این چی اختلاس است و چی قدر نیست در آخر باز معلوم کشد.
این اختلاس به دلیل اینکه تعدادی از معلمین قراردادی که تقاعد کرده بودند با سندسازی مسئولین معارف بامیان دوباره معاش دریافت کردند که به گفته والی بامیان به همین دلیل 6 نفر از مسئولین معارف بامیان تا تکمیل شدن تحقیقات ممنوع خروج شدند. ایوب امیری سرپرست ریاست معارف بامیان در مورد قانون تقاعد معلمین مکاتب اضافه کرد:
روند تقاعد یک روند است که در مربوط قانون تقاعد ذکر شده و ضرورت به از اینکه کدام تجویز بعدی صورت بگیره تجویز ضرورت نیست، ولی فقط باید تقاعد مطابق قانون مقررات اجرا شود.
تحقیق در مورد فساد اداری موجود در معارف بامیان از یک ماه قبل آغاز شده که چند پیش مدیر معارف ولسوالی شیبر ولایت بامیان به همین دلیل توقیف شده است. به گفته والی بامیان این یکی از کارهایی است که در زمینه مبارزه با فساد در سطح ولایت بامیان آغاز شده و در دیگر اداره ها نیز این مبارزه جریان دارد.
خوب، ما بر اساس پالیسی حکومت وحدت ملی عزم قاطع و جدی و برگشت ناپذیری در امر مبارزه با فساد داریم. با فساد اداری با تمام انواع و اشکال آن مبارزه می کنیم و عاملین فساد هم در هر حد و موقفی که باشد با اونا برخورد قانونی می کنیم.
این در حالی است که به گفته والی بامیان تا حال 6 سارنوال به دلیل فساد از وظیفه خود برکنار شدند و به زودی چند قاضی نیز مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. نظامیان افغان از عملیات تازه در ولسوالی سنگین هلمند خبر میدهند که در آن تلفات به طرفین وارد شده است. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را با خود در خط تلفن داریم. دایی صاحب، به برنامه خوش آمدین. آخرین جریانات از چه قرار است؟
جناب سلطان، چند از پیش با کماندان ولایت هلمند من پاسوال عبدالرحمن سرجنگ صحبت داشتیم. گفت نیروهای تازه نفس که دروز پیش با ولسوالی سنگین انجام شده بود
بله دایی صاحب اگر موقعیتتان تغییر بدین شاید صدای شما درست بیاید. صدایتان قطر وصل میشه. حال کمک درستر شد. اگر موقعیتتان تغییر بدین بیشتر شاید بهتر شود.
انشالله اگر بهتر شده باشه که ما ادامه بتون پیلن.
بهتر شده، لطفا ادامه بتون، بفرمایید.
کماندان امنی هلمند عبدالرحمن سرجان گفت که نیروهای تازه نفس که دیشب وارد این ولسوالی شده عملیات آغاز کردن و گفتن که در این عملیات که در نزدیکی بازار ولسوالی سنگین و در مناطق نزدیک به تعمیر ولسوالی گفته جریان در تا کنون در حدود 20 نفر و گفت که 4 نفر از نیروهای افغان هم زخم برداشتن و گفتن که مشته نداریم و عملیات با پیچ برن و در این
دایی صاحب میبخشین صدا شما را درست نداریم. گزارش شما را شنیدیم شنوندگان عزیز. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که نظامیان افغان از عملیات تازه در ولسوالی سنگین خبر میدند. نیروهای تازه نفس که به این ولسوالی رفتند شب گذشته عملیات جدید را علیه مخالفان مسلح آغاز کردند که به طرفین تلفات وارد شده است. ساعت 11:21 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از ولایت هلمند سر به جوزجان میزنیم. نصیر احمد رانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان برای ترمیم مجدد پروژه‌های تطبیق شده این وزارت در شهر شبرغان و 3 ولسوالی ولایت جوزجان مبلغ 120 میلیون افغانی را در اختیار شوراهای انکشافی قرار داده است. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
وزیر احیا و انکشاف دهات 120 میلیون افغانی را برای ترمیم پروژه های عملی شده همبستگی ملی در اختیار شوراهای انکشافی ولایت جوزجان قرار داد. نصیر احمد درانی روز گذشته در سفرش به شهر شبرغان مرکز جوزجان گفت که این پول برای 200 شورای انکشافی شبرغان و ولسوالی های آقچا و خانقا داده شده است که در ترمیم پروژه هایی که در یک دهه اخیر و با مرور زمان استهلاک گردیده مصرف شود. وزیر احیا و انکشاف دهات علاوه کرد که این پروژه ها شامل سرک های جغل اندازی شده، تعمیر های مکاتب، چاه های آب آشامیدنی، حوض ها، ترانسفورمر های برق، پمپ های دستی در چاه ها، پل ها و پلچک ها می باشند. وزیر احیا و انکشاف دهات کار شماری از پروژه های این وزارت را در جوزجان ستود و گفت که به زودی کارهای بزرگی را آغاز خواهند کرد و از آغاز برنامه میثاق شهروندی تا 9 ماه آینده در این ولایت نیز خبر داد. آقای درانی با مشکلات مردم جوزجان نیز اشاره کرده گفت:
ما در شبرغان یا در ولایت جوزجان در حدود 4,25,000 دیهاتی تحت پوشش داریم. این معنی از این که سر هر پتن از طرف وزارت ما 93 دلار مصرف شده. یعنی تو نیست که از اوسط شما پس. در کل افغانستان 3 میلیون دلار مصرف شده بود در 2000 سال. تنها از وقتی که ما به حیث خدمتگار شما در وزارت آمدیم 9,522,310 دلار به تماس کردیم. 25% مجموع سرمایه‌گذاری 2000 سال است.
لطف‌الله عزیزی والی جوزجان گفت که 40 قریه جدید التأسیس شامل پوشش برنامه همبستگی ملی قرار نگرفته و از وزیر احیا و انکشاف دهات خواست که در این راستا نیز توجه جدی نماید. وی تطبیق پروژه های برنامه همبستگی ملی را در قسمت اشتغالزایی برای مردم مهم خواند و خواهان گسترش برنامه های کاری این وزارت در دهات گردید. در همین حال شماری از باشندگان شهر شبرغان نظریاتشان را پیرامون تطبیق برنامه همبستگی ملی ابراز داشته و گفتند که از طریق برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه های زیادی تطبیق شده، ولی این پروژه ها هیچگاهی برای رفع مشکلات مردم کافی نبوده است. مولوی حمیدالله یکتن از علمای دین در شبرغان گفت که پروژه ها از طریق ریاست احیا و انکشاف دهات تطبیق شده، اما این پروژه ها خالی از مشکلات نبوده است. وی به سرک های ساخته شده انکشاف دهات اشاره نمود و افزود که این سرک ها به شکل معیاری نیست و در بعضی نواحی شبرغان سرک هایی که باید 20 سانتی جغل اندازی می شد 5 سانتی جغل اندازی شده که بعد از گذشت چند روز تخریب گردیده است. وی همچنان گفت:
جغل اندازی که قرار بوده 20 سانتی انداخته شود او را 5 یا 8 سانتی انداخته یک مشکل. من بعد اگر کاری شروع میشه کاری اساسی باشه و باید زود حیاتای از طرف شما بیای انسانهای صادق و پرهیزگار دیدن بکنن.
گزارش بود از تلاش های انکشاف و بازسازی در ولایت جوزجان. ساعت 11 و 25 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این نشرات و روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه نیوزویک در مقاله تحت عنوان ملیشه‌های افغان 4 تندرو داعش را سر بریدند می نویسد مقامات امنیتی افغان بر روز یکشنبه گفتند ملیشه‌های مربوط به یک عضو پرقدرت ولسی جرگه سرهای 4 تندرو داعش را بریده و آن را در کنار شاهرای شرقی به نمایش گذاشتند. به نوشته نیوزویک، این کشتار که در ولسوالی اچین ننگرهار صورت گرفت، نمایانگر خشونت‌های جدی بین داعش و گروه‌های رقیب می‌باشد. خشونت‌هایی که از طالبان گرفته تا ملیشه‌های قومی در آن دخیلند. نیوزویک می‌نویسد تلاش‌ها به هدف تقویت داعش در این اواخر در ننگرهار بیشتر شده و این گروه می‌خواهد جای تندروان طالب را بگیرد. نشریه فورن پالیسی در مقاله روی افزایش خشونت‌های طالبان مسلح در هلمند، مخصوصاً ولسوالی سنگین، تمرکز نموده و می‌نویسد این تنها سنگین نیست، بلکه حوادث مشابه در چند ماه اخیر در مناطق دیگر تکرار شده و طالبان فشارها را بر نیروهای امنیتی افغان افزایش دادند. فورن پالیسی با ابراز بعض واقعیت‌ها در مورد این که متحدین غربی کابل برای پایان دادن خشونت‌های جاری در افغانستان چی کرده می‌توانند، اظهارات دارد و می‌نویسد برای این که نیروهای افغان مناطق زیاد را به طالبان رها نکنند، غرب باید حمایتش را از قوای افغان ادامه دهد. مسئله دیگر مهم برای متحدین غربی افغانستان، مسئله مصالح هست. به نوشته فورن پالیسی، در موضوع صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شاید در شرق و جنوب افغانستان بعض امتیازات به طالبان داده شود، ولی این تضمین هم باید داده شود که این مناطق و قرارگاه برای ترورستان مبدل نگردد. گاردین چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش در اشاره به جنگ هلمند میگوید ولسوالی سنگین از نگاه روانی برای هر دو جانب مهم است. به نوشته گاردین، سنگین همان ولسوالی هلمند است که سالها محل درگیری‌های شدید بین نیروهای ناتو و طالبان بود. این همان منطقه است که قوای آمریکایی و برتانوی بیشترین تلفات را دادند. به نوشته گاردین، از دست دادن سنگین نه تنها از نگاه روانی یک ضربه خواهد بود، بلکه برای طالبان فرصت آن را فراهم خواهد ساخت که در این منطقه قرارگاه مهمی را ایجاد کنند. گاردین می افزاید، اگر حمله بر سنگین نشانه از اعتماد به نفس طالبان است، نشانه از خطر برای افغانستان هم می باشد.
مطالب مهم روزنامه ها و نشرات جهان درباره تحولات افغانستان را شنیدید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از تحولات اخیر عراق داریم. نیروهای دولتی عراق میگویند شهر رمادی مرکز ولایت انبار را از گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف کرده اند. این شهر که در بهار گذشته سقوط کرده بود از اهمیت استراتژیک برخوردار است. گزارش مفصل در این باره داریم که با هم میشنویم. بریگادیر جنرال یحیی رسول، سخنگوی اردوی عراق، در یک اعلامیه تلویزیونی خود گفت که رمادی آزاد ساخته شد و عزت و کرامت کشور ما اعاده گردید و یک صفحه جدید تاریخ گشوده شد.
نعم، لقد تحررت مدینه رمادی.
بله، شهر رمادی آزاد ساخته شد. نیروهای ضد تروریسم بیرق عراق را بر فراز مجمع دولتی ولایت انبار برافراشتند و بلند در اهتزاز است تا کشور ما اعتلاء یابد و تاریخ جدید نوشته شود. حق با ماست و ما از خاک و ناموس خود دفاع می کنیم و شهرهای اشغال شده دیگر هم آزاد ساخته خواهند شد. ولی اسماعیل المحلاوی قماندان نیروهای دولتی در انبار سفارش کرد که باید از احتیاط کار گرفته شود. این جنرال بلندرتبه اردوی عراق به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که نیروهای دولتی تازه وارد ساختمان‌های دولتی شده اند و اعلان آزادی همه شهر امکان دارد اندک قبل از وقت باشد. او گفت برخی مناطق رمادی هنوز هم در دست جنگجویان داعش است و آنها مقاومت می‌کنند. شهر رمادی در 130 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد. اردوی عراق هفته گذشته عملیات بازپسگیری این شهر را آغاز کردند. بغداد گفت که ماین‌کاری‌ها و حملات انتحاری جنگجویان داعش پیشرفت این عملیات را کند ساخته بود. گمان می‌رود که حداقل 400 نفر از جنگجویان گروه داعش در برابر نیروهای دولتی در شهر رمادی می‌جنگیدند، ولی شمار تلفات آنها معلوم نیست. نیروهای دولتی هم هنوز رقم دقیق تلفات خود را اعلان نکردند. اگر خبر بازپسگیری کامل رمادی تایید شود، پس از تکریت این دومین شهر بزرگ عراق خواهد بود که اردوی این کشور آن را از گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف می کند. گزارش بود درباره انکشافات اخیر اوضاع در عراق ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید و فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد حنایش.
عملیات تصفیهوی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند آغاز شده و به گفته مقامات امنیتی تا حالا 20 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف کشور 82 تن از مخالفین مسلح کشته، 6 تن زخمی و 19 تن دیگر بازداشت شدند. نیروهای هوایی افغانستان شامی دیروز در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بر افراد مسلح گروه های داعش و منگلباغ بمباری کرد. رئیس معارف ولایت بامیان بازداشت و 6 نفر از منصوبین این اداره ممنوع الخروج اعلان شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله 5 بازی بین المللی یک روزه در برابر زیمبابوه امروز بازی دوم خود را انجام می دهد. تیم افغانستان بازی اولین مسابقه در شهر شارجه در امارات عربی را با تفاوت 49 رنز برنده شده است. واشنگتن میگوید یک کشتی که بیش از 11000 کیلوگرم یورانیم غنی شده تا سطح پایینی آن در آن بار بود دیروز ایران را به قصد روسیه ترک گفت. ایران دیروز هشدار داد که اگر واشنگتن توافق اتمی با این کشور را توسط نافذ ساختن محدودیت‌های جدید ویزا برای ایرانیان نقض کند، تهران دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. آمریکا از پیشروی اردوی عراق برای تصرف مجدد شهر رمادی ستایش کرد. مقامات عراق دیروز اعلام کردند که اردوی عراق این شهر را از گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف کرد. آمریکا از روسیه به خاطر قتل یک قمندان ارشد شورشیان سوریه در بمباردمان هفته گذشته انتقاد کرد و گفت که این اقدام رسیدن به حل مسالمت‌آمیز نزاع در سوریه را دشوارتر می‌سازد. و عربستان سعودی یک کسر بی سابقه در بودجه سال 2015 خود اعلان کرد، گفت در حالی که قیمت نفت دچار سقوط تاریخی شده، برای کم کردن مصارف کاهش بی‌نظیر در سبسایدی یا یعنی مواد سوخت نافذ می‌سازد.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من اولی که ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه جاده های زندگی را دور از هر مشکل بپیمایید. در آغاز بینیم سراغ خانومه که بیماری گرده داره، اما روی کراچی که خودش او را انتقال میته، بولانی میپزه، میفروشه و مصرف خانه و مکتب کودک یتیمشه به دست میاره.
شکر بامی، همت خود عزت آبروی خودم نگاه میکنم، کار خودم مثل مرد پیش میبرم.
و بحث دوم ما بر مشکلات ترانسپورتی زنان و دختران افغان است.
تصایی میباشه که به دستا خانوما را آزار اگر میباشه، منتظر یک ذره سمدو باشه سی تا آخر بشینیم.
اما در آغاز توجه کنین به واقعات مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. دی بخش همکارم ویدا برکی با شما است. مسئولان کمیسیون حقوق بشر و سرانولی اختصاصی منع خشونت علیه زنان در بلخ تا 9 ماه گذشته از افزایش قضایای خشونت علیه زنان ابراز نگرانی میکنند. سید محمد سامی مسئول دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور در یک نشست خبری در شهر مزار شریف گفت که ناامنی ها سبب شده است تا میزان خشونت علیه زنان نسبت به گذشته در 4 ولایت شمالی افغانستان 20% افزایش یابد. سامی میگوید که در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت زنان سنگسار می شوند و همچنان در مقابل آنان محاکمه صحرایی انجام می پذیرد. با گفته این مسئول کمیسیون حقوق بشر در شمال تا 9 ماه گذشته در ولایت های سرپل و جوزجان بیش از 10 محکمه صحرایی در مقابل زنان انجام یافته است و از آغاز سال روان تا اکنون نزدیک به 900 قضیه خشونت علیه زنان را در ولایت های بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان با خود به ثبت رساندند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 20% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش آژانس خبری پژواک، تعداد زنان در ولایت بامیان به علت دسترسی نداشتن به نهادهای حقوق بشری و ارگانهای عدلی و قضایی و ترس از آبرو حیثیتشان یا از شکایت کردن خودداری نموده و یا دسترسی به ادارات مسئول را پیدا کرده نمیتوانند. شمار زیاد از زنان نیز هستند که حتی از ترس شوهر و خانواده خود نمیتوانند ظلم را که بالایشان تحمیل گردیده و یا با خشونت روبرو میشوند آن را ثبت ادارات مربوط مانند کمیسیون صاحبی مستقل حقوق بشر و یا ریاست امور زنان نمایند. مسئولان ریاست امور زنان میگویند که چنین موارد بسیار زیاد است و حتی زنان در مرکز بامیان دسترسی به ارگانهای رسمی و حمایتی ندارند و به دلایل مختلف به این ادارات مراجعه کرده نمیتوانند.
شنوندای عزیز، خانم راهله از ولایت پروان 13 سال میشه که نانآور خانواده‌ش است. زمانی که یگانه دختر او 1.5 سال عمر داشت، شوهرش از دست داد. بعد از او نخواست منتظر دست کمک کسی باشه. با گفتی خودش، او با کار کوچک روزی حلال به دست میاره. راهله میگه با وجود که بیماری گرده داره، کراچی 4 تایریش را با تمام قدرت هر روز با خود به شهر انتقال میده و روی او بولانی میپزه و میفروشه. او به زنان دیگه هم که با مشکلات اقتصادی به سر میبرن میگه دراز کردن دست تگدی به مردم و کارهای خلاف اخلاق همان قدر که شرم‌آور است، کار با آبرو و لو غریبانه صدها بار شرافتمندانه تر است.
شکر بامی همت خود عزت آبروی خودم نگاه میکنم، کار خودم مثل مرد پیش میبرم، همت مثل ما هر که زندگی خود پیش ببره، دست به گدایی نزن، به خودکشی نزنن، برایم برینه در کار عیب نیست. تو چای بوچیگه کوار کنن، جراب سودا کنن، لیف ببافن سودا کنن، هیچ عیب نیست، هیچ کنش چسب سودا کنن، شیر نخست، این خب بسیار یک کار مسلمانی است.
خانم راهله قبل از بولانی پزی و فروش او در بعضی از دفاتر دولتی و خصوصی نیز کار کرده. او با وجود روبرو شدن و تنهایی با همه مشقات زندگی، آن هم در عدم تکیگاه مسئون با خلای عاطفی، هر لحظه خداوند را شکرگزاری کرده و زندگیش راضی و خوش است.
همو جام که بودم بولانی سودا میکنیم، به تگری به سر خود میکشیدیم، به بازار افشار یا کوته سنگی در شهر میبردم سودا میکنیم، اما چادر خود نگاه میکنم. از مرسین هم که بیرون که دیگه همی کارم است، نفقی یتیم خودم است. خدای خود شکر گذار هستم به خدا، دیگر که از این نمی جام میرم گرای بولانی میشم، شای خمیر میکنم، نمازک خود خفتن خدا میخوانم، خدای خدایات میکنم، سبکی بخشش به جسه دخترک مام نماز میخونم، میخیزیم کراچی از میکشیم این نمی جگک نیم استاد میکنیم رز ما بگاه میشه.
روینا یگانه دختر خانم راهله که حالا 12 سال عمر داره و صنف ششم مکتب افشار است، در آسمان رویاهای مادر می درخشه. تا آینده روشن را بر خود و مادرش که همه جوانی را بر او وقف کرده و می کنه برمغان بیاورد.
همی کوشش همی کنم، دخترکم درس میخوانم، کورس قرآن شریف هم از لمی گفشار بالا میخوایم، همی دخترکم داینده یا دکتر شوه یا معلم شوه، پنتون بخواند.
گفته میشم مانند خانم راهله در حال حاضر در افغانستان حدود 300,000 زن افغان که تنها نانآور خانواده های خود هستند نیست با مشکلات گوناگون زندگی درگیرند. با امید روزی که هر زن افغان زندگی بیرنج و دور از مشقات را تجربه کنه، چیزی که حق اوست، تا آمار این نانآوران زن روز تا روز کاهش یابد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید، www.azadiradio.com. آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
قرار معلوم در جوامع پیشرفته جهان زنان از ابتدایی ترین حقوق شهروندی برخوردار هستند، ولی این مسئله در حد زن افغان در تمامی عرصه های زندگی خیلی ها فرق میکنه. زنان در جامعه سنتی افغانستان از محرومیت اظهار نظر در ازدواج، محرومیت های تحصیلی تا فعالیت در اجتماع و برخورداری از سهولت های حمل و نقل هنگام رفت و آمد در بیشترین خط و سیرها با مشکلات قسم و قسم دست و گریبان هستند. یکی از این مشکلات رعایت نشدن حق استفاده زنان از سیت‌های مشخص در میلی‌بس‌ها و وسایل نقلیه خصوصی را میتوان نام برد. در آغاز از تعداد از زنان و دختران افغان در بابت مشکلات رفت و آمدشان در وسایط نقلیه شهری سخنان را بشنوید.
از درلش از بلاکای هوایی تونست بگذار چون زیاد از خلق مجبور است پالا میشد منطقه میدان هوایی موتر میلی بس اصلا نیست که کدام دفعه که ببینیم تاکسی گرفتن هر روز مشکل است، کرایه تاکسی هم زیاد است.
مینه نظری سمیه که از مسئلین پانتون کابل چون ایچ احترام به خانم ها یاد ندارن، اینا نزاکت هایی که باید مراعات کنن و را یاد ندارن. با وجود ازی که اول خانم ها بالا میشده مدرهایی که فرصتی و خالی میباشه، ولی بعدا مردها را بالا میکنن که وقتی تا شدن بسیار مشکل میباشه. کسایی میباشه که به دسته خانم ها را آزار میده و در مدرهای تکسی مدره خورد میباشه پیش روی امرای مدروان، یک نفر نمیشانن، اکثرشان دو نفر میشانن.
دلجان کمپانی ریک روشن مشکل بسیار زیاد است. استودار از اونجا تا کمپانی، از کمپانی تا کوته سنگی، از کوته سنگی تا اینجا سلام میشیم تا موتر که استود میمونی مردوست شانه بزنی سونوسون بسیار خود ما تلخ میشه. یک چوکی مانده دو چوکی زیادم نمانده مردو همونجا میاده موبایل زنو.
اما این مشکل تنها در نبود سیدها باقی نمیمونه، بلکه بسیاری از اذیت و آزار نیز بر زنان و دختران به همراه داره. لالپور امیرزای لسانس پوهنتون کابل میگه روزها به این مشکل برخورده که بر نشستن در سیت آخر تونس‌های شهری منتظر یک یا دو نفر خانم دیگه بوده و در غیر او مجبور به نشستن در سیت اول و با پرداخت کرایه اضافه به درایور شده، آن هم با یک عالم ناراحتی که مبادا مورد اذیت قرار بگیره. او در موترهای میلی بس هم از مشکلات از این دست شکایت دارد.
دستی تو پیشریم تا بانو جا یک نفر است. وقتی دو نفر میشه امرای دریور، وقتی که گیری خود بدل میکنه چیزی یک منش داره دیگه نفر میخوره. وقتی که دو نفر در پیشری هیچ آرام نیستیم. مگه خنک باشه گرمی باشه منتظر یک ذره سم دو باشه تا آخر بشینیم. اما وقتی موتر میایه خواهش از زیره دارن که دو نفر باشم دستی تو پیشری بشم یا سه نفر تو تاکسی با ما بیکار کنن. اگه موتر خالی هم بشه بشه تیر میشه. این میلی بس ها که هستن وقتی اینجا بالا میشی چوکی خبر میشه در مود طرفش مردانه میباش کلینرش چندان بسور نیستن از بین زنا تیر میشن. یعنی مشکلات هست که تا امروز هم ما روبرو شدیم.
غوث‌الدین وفا رئیس عمومی ترانسپورت زمینی میگه سقوط تصدی میلی بس و ایجاد بازار آزاد مشکلات زیاد در انتقال راکبین در شهر کابل و تمام افغانستان را به وجود آورده.
خانم ها مسافر ما ساعت ها به خاطر رسیدن به هدفشان منتظر واسطه هستند در ایستگاه ها. فعلا ما مسئول سوق اداره تمام وسایط بخش خصوصی در داخل شهر کابل و در 34 ولایت افغانستان هستیم. حدودا بین 5 الی 6 هزار اراده واسطه در داخل شهر کابل فعلا پیش ما ثبت و رایستر است، ولی این هزارها هزار اراده واسطه غیر مسئول در داخل شهر کابل کار میکنه و اینا به شکل از اشغال تخلفات انجام میده. 2 الی 3 بار کرایه بلند گرفته میشه. در سیتی پیش روی موتورهای خرد 2 نفر مسافر میشونه و این غیر قانونی است.
آقای وفا اظهار داشت که اونا گروپ های را برای کنترل این تخلفات در شهر ایجاد کردند تا توانسته باشند مانع بسیاری از خلاف ورزی ها در برابر راکبین و خصوص زنان شوند. اما به گفته بسیاری از مردم با وجود این مشکلات زنان در راه رفت و آمد در موترهای شهری هنوز هم پا بر جاست. عادله نیازی و مینا نظری برای رفع مشکلات ترانسپورتی زنان نظریاتشان را با ما چنین در میان گذاشتند.
کابل هم نه تمام ولایت مشکلی که زنان بیشتر دارند در بخش ترانسپورت است. اگر ایستگاه مشخص هم باشه برای موترهای شهری مردا و زنان یک جا استان میشن، وقتی یک موتر میآید و نا وقت هم میباشه تمام مردا خود جا به جا میکنه و خانم ها میمانند. اینا با چوکی های موترهای شخصی را مشخص کنند. چندین بار نا وقت شده سر مال روزها کوتاه هم است، حتی تاکسی هم پیدا نمیشه. اگر در موترهای خالی بالا شوی خب بسیار وقت میگیره تا که پر میشه. اگر در موترهای پر بالا شوی اصلا بر خانم ها ششتن خوبان که موساز شدن هم جای برشان هم میماند. به نظر من ماشاءالله خانم ها زیاد شده در شهر رفت آمد به حد زیاد دارن، بنابراین موترهای جداگانه اگر برشان داشته باشه راحت میرن و راحت میاین.
باز هم بشنویم که غوث‌الدین وفا رئیس عمومی ترانسپورت زمینی در پاسخ به این نظریات چی توضیحات دارن.
اساساً صرف با ایجاد وسایل تصدی ملی بس میتونیم که ما این مشکلات تا حدودی حل بکنیم، ولی در وسایل سکتور خصوصی قدر میتونیم که صرف قسمتی از سر موتر بگیم که برای خانم‌ها ساز داده شد، ولی تطبیق از بالای وسایل سکتور خصوصی خیلی دشوار است، ولی در وسایل تصدی های دولتی در سابق ضررش از طرف دولت داده میشد بر مردم سهولت‌ها ایجاد می‌گردد. بدبختانه فعلا اینمی کار نیست. مشکل اساسی زمان حل میشه که ریاست تصدی ملی بس دوباره تقویه شود و وسایل قابل ملاحظه کشور هندوستان وعده کرده اید به افغانستان انتقال شود و تصدی به حالت خودکفایی کار بکنه و سهولت های بر اساس معیارهای بین‌المللی و ملی بس دولت شرایط آماده بسازه و اینا عملا فعال شود.
قابل یادآوری است که مسئولان دولت و باقی ارگان‌های مسئول اگر با تعهد و صادقانه در رفع مشکلات ترانسپورتی زنان عمل نکنند، در کنار مشکلات دیگی زن افغان، این یکی هم جز لاینحل باقی خواهد ماند. دوستای عزیز، ای بود مطالب برنامه زن و زندگی که ما عفیفه ساکب تهیه و براتون تقدیم کردم. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا کدام روز مجبور شدین که به کسی رشوه بتین؟
ما 10,000 دلار امیر رشوت دادم.
در اداره دولتی رشوت تقاضا کردم.
و ما رشوت بدید که شما به ما نتیم، ما شما را جای مقرر نمی کریم.
و آیا کسی را دیدین که رشوه داده باشه و شما نظاره کرده باشین؟
مثلا 1,000 دلار و 2,000 دلار باختر یک چوکی از می خود پانزی در پانتون کابل نتونستن که شامل شوند.
چی فکر میکنین نقش جوانان در امر مبارزه با فساد اداری در چیست؟ ای هفته روی همین موضوع حرف میزنیم، پس تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنین. دوستای گرامی، اگر دقیق شمیم بحث مبارزه با فساد اداری از مدت‌ها بدین سو موضوع اصلی بسیاری از کنفرانس‌ها و گفتگوهایی است که در مورد افغانستان در اوج بحث صورت می‌گیرد و این به یک چالش بزرگ مبدل شده، چرا که امروز فساد اداری در کشور دیگر بر رشوه‌ستانی چند مامور پایین رتبه دولت محدود نبوده، بلکه این مرض خانمانسوز اکنون در تار و پود دستگاه‌های بلند رتبه حکومت هم رخ نکرده و رشوه زمان در بین مردم عام میشه که مردم از راه قانونی به حقوق قشان نمیرسن و گویا مجبور به اخذ او میشن. شماری از جوانان فساد یک پدیده شوم خوانده میگفتند که فساد اداری به اوج خود رسیده. در ادارات دولتی بدون گرفتن رشوه کار مراجعین انجام نمیشه و کار بر روزهای بعد به تعویق میفته. تعدادی از جوانان که از افزایش فساد در ادارات دولتی اظهار نگرانی میکنن، از چشم دید و مشکلاتی که در این مورد روبرو شدن سخنان داشتن که با هم میشنویم.
زینب احمدی هستم، یکی از جوانای در پانتون کابل میوشم. یکی از دوستان میخواستن که در پانتون کابل بتونن یک پوزیشن بسیار خوب یک پانزه انتخاب بکنن، با شناخت یکی از وکلای پارلمان و با روان کردن بعضی از رشوت هایی که جنبه پولی داشتن، مثلا 1,000 دلار و 2,000 دلار باختر یک چوکی از می خود پانزه در پانتون کابل نتونستن که شامل شوند.
دیوه هاشمی هستم، یک تن از مسئولین 15 شرایط کابل. ما خودم در دوره استاجم هستم، اما تا بالی نمیتونم که در یک جای خوب وظیفه بگیرم، بخاطر که نیست به من، تا که کسا نشناسه کس نمیتونم پیش برم.
ما بیشتر از مادر خودش گفت که مردای سن کلان که حتی دست پایشان میلزید، قلم دستشان میلزید، نمیتون صحیح نشته کنن، از ما خواهان پول شدن که با ما پول بده که ما کارت را زود کنیم، یعنی زودتر پاسپورت تا به دست بیاری که در ارگان دولت که بری اولین چیزی که ازش بشید رشوت میخواید. کی است که جلو از یاره بگیرم؟
با تایید سخنان جوانان، مسئولان اداره مبارزه علیه فساد اداری هم میگه سال به سال گراف فساد اداری در ادارات دولتی بلند میشه. عبدالقهار فرخسیر، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، گفت قضیه هایی که از طریق نظارت بر ادارات دولتی بررسی دوسیه ها و صندوق شکایات درج ای اداره شده چنین است.
مثلا ما در سال 1388 از 60 قضیه فساد اداری ما ایجاد کرده بودیم و در سال 1389 439 همین قسم سال به سال گراف قضایا بلند میشد که تا اواخر مثلا در سال 1392 بیشتر از 1600 مورد قضیه فساد اداری را اجراات شده و بررسی شده. این البته قضایایی است که اونها جنبه جزایی پیدا کرده، یعنی در اونجا موارد فساد تشخیص شده. در کنار از اینکه ما قضایا را بررسی میکنیم، بخش دیگری داریم به عنوان ریاست سمون شکایات که مردم با طریق مختلف و روش‌های مختلف را که ما ایجاد کردیم از طریق اونا میتونن شکایتایشون را در اداره ثبت کنن که تا حال بیشتر از 6000 شکایت یا اطلاع هم به اداره مواصلت کرده و با اونها رسیدگی صورت گرفته. تا نیمه سال 1393 نزدیک به 5000 مورد قضیه یا دوسیه فساد اداری ما ایجاد کردیم که یک تعدادی از به سرمولی رفته، یک تعدادی از به قضایای ریاست قضایای دولت رفته، یک تعدادی از اون که مربوط میشیدن بر ادارات مربوط شدن که در زمینه باید اجرات کنن برای آنها ارسال شده.
آقای سیر در ادامه گفت شمار زیاد مردم با یکی دو مورد فساد اداری آشنا هستند، در حالی که در قانون اداری مبارزه با فساد اداری نزدیک به 18 مورد فساد وجود داره که انجام او توسط کارمندان خدمات عامه جرم تلقی میشه.
این قضایا مثلا رشوت است، اختلاس است، سوء استفاده از امکانات دولتی است، جعل اسناد است، استفاده از سوء صلاحیت ها است، داخل ساختن ملاحظات قومی شخصی سمتی است و سایر موارد. اما در این قضایایی که ارقام شما با شما یادآوری کردم، هم موضوع رشوت است، اختلاس است، فرار از مالیات است، جعل اسناد است، باید جعل امضا و هدایات و احکام است، غصب زمین ها است، از قبل موارد بوده. یعنی هیچ اداره و وزارتی نبوده که از موضوع فساد اداری مبرا بوده باشه یا ما در وجود دوسیه و قضیه نداشته باشیم.
بازم عبدالقهار فرخسیر، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری میگه پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و به اساس مصوبه صادر شده رئیس جمهور، بعضی از صلاحیت‌های نظارتی ای اداره گرفته شده، اما به خاطر مبارزه با فساد بر مردم آگاهی عامه میتن و همچنان از طریق صندوق شکایات، ایمیل آدرس‌ها و شماره‌های تماس با شورت کد 177 میتونن شکایت خود درج کنن.
شما وقتی که با این موارد برخورد میکنین میتونین شکایتتون رو برسونید. ما هفته به هفته کارمندان موظف ما میرون صندوق‌ها را بازرسی میکنن و شکایت و اسناد جمع‌آوری میشه، در اینجا بررسی میشه، در صورت نیاز با او شخص شکایت کننده ارتباط میگیره که تا به خاطر معلومات بیشتر یا اسناد و مداری که بیشتری که باید ارائه کنه با اونو در تماس میشه و با اون رسیدگی میشه. سه شماره افغان بسیم فعال است و همچنین یک شماره شارت کد که به اصطلاح 177 است میتونه
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
دوستای عزیز، بعضیا میگن فساد اداری سرطان اجتماعی است، لطفاً به اون نبگوین. بله، بعضی از جوانان بیدارم برای رفع این مرض مبارزه را آغاز کردند، به خصوص از طریق هنر نقاشی خود با نوشتن من تو را میبینم در دیوارهای شهر کابل یک حرکت مدنی را آغاز کردند. استریت آرت یا نقاشی سر سرک هنر است که نقاش در شهر و کوچه شعارها و رسمهای را نقاشی میکنند. در افغانستان هم بنیانگذار این هنر دو جوان به نام کبیر مکمل و امید شریفی با سه جوان دیگر حرکت مدنی را به نام هنر سالار با کشیدن دو چشم و شعار من تو را میبینم آغاز کردند. بیاین بیشتر در مورد هدف و انگیزه ای حرکت از امید شریفی بشنویم.
در چند سال اخیر اگه متوجه شده باشین، ما در بین فاسدترین کشورهای دنیا هستیم، یا دوم هستیم یا سوم هستیم یا اول میشیم و این خودش ما را رنج میده. یک شرمساری جهانی است. هر جایی که ما میریم، اگه میگیم از افغانستان هستیم و اونا بر ما میگن که والا کشور شما یکی از فاسدترین کشورهای دنیا است. از اون لحاظ ما گفتیم از اینمی کاری که ما فعلا میکنیم میره یک پیام دیگه برش میدیم. اینو میخوایم یک سمبل مبارزه با فساد بسازیم. از این بابت بود که ما شروع کردیم من تو را میبینم. همین تصاویری دو دانه چشم است، رنگ زرد است، آنش همیشه که من تو را میبینم، رشوت خور یا فساد از خدا و چشم مردم پنهان نیست. اینی خودش هم رنگ زرد که است، یک رنگ تنفر است، رنگ نفرت است، از او خاطر رنگ زرد ما استفاده کردیم. و دوم دیگر این پیام آل به یک سمبول مبارزه با فساد تبدیل شده. حالا مردم که ما را در این سرک میبینن میگه او من تو را میبینم، حداقل پیش هر دیوار که ما را میبینن میگه پ میزنن. به این لحاظ ما گفتیم هی هنر و امیر اسامی اینی می تاثیرگذاری داره تا ما حداقل از این استفاده کنیم و موضوعات مبارزه با فساد سر شکمک روشنی بندازیم.
آقای شریفی میگه با دیدن این تصاویر حساسیت های مردم نسبت به فساد بالا میره و برای مبارزه با این پدیده بیشتر کار میکنن. او میگه بالای یک تصویری که کار میکنن بالاتر از صدها جوانم همراهشان سم میگیره. او از همکاری و عکس العمل های مردم در جریان نقاشی هایشان چنین حکایت کرد.
زمانی که موج استاد میشدیم مثلا یک جوان یک روز آمد ورقه ها دستش پر بود، میگه ببینین ما میاله 10000 دلار میاله رشوت دادیم، کی نمیره تعقیب میکنه، کی به داد ما میرسه؟ ما بر جواب نداشتی ولی دخل برش دخل امروز گپ زدیم که این فساد است، مشکلات است. یک کاکای دیگه یک روز آمد گفت چی من خلطی مرچ سرخ تان چی شد؟ من گفتم شاید مذاق میکنم. در حال که دوباره هم دو تا چشم گپ میزد که ریاست امنیتی ملی کشیده بودیم، گفت برو شما را نمیمانن که کار کنین، او خلطی مرچ سرخ بود، وجدانشان گفت آزار میبینه، گفت شما را کجا میمانن که دیگه کار کنین. و همین رقم مثلا دختر جوان یک روز آمد همراه ما، بسیار قار بود، گفت چی میکنین ناق رسم میکشین اینجا، رسم یک سرباز ما میکشیدیم قهرمان شهر ما. ما گفتیم از خاطر که سرباز است تشکری کنیم ازشان. گفت نه نکشین، عکس پیسه را بکشین در بانک هستین، عکس پیسه را بکشین. ما گفتیم نه پیسه را جیب ما تو است ولی ما عکس سرباز هم میکشیم. پس اون برش یک دانه برس دادم، دو ساعت به یک دقیقه کار کرد. پس اونم آمد از ما معذرت خواست که گپای خراب زده، ما چقدر خوب آدم هستین شما. در اونو پس یه رقم یک حس برشان پیدا شد که شامل یک چیز شدم. میتونم
شماری از فعالان اجتماعی میگن علاقمندی جوانان در تعاملات اجتماعی و سیاسی زیاد است و این حس یک تصویر صادقانه جوانان در امر مبارزه علیه فساد اداری آشکار میکنه. ما هم با تعدادی از جوانانی که خود با چنین پدیده مواجه شده و برای جلوگیری از او دست به کار شده بودند روبرو شدیم. بیاین از خودشان بشنویم که دیگه چگونه میشه از فساد جلوگیری کرد.
من یک تن از محصلین پوانتون کابل هستم. در یکی از روزها در اداره دولتی در مقابل کار رسمی از ما رشوت تقاضا کرد که برای ما باید حق ما رو باید بدی تا کار شما رو انجام بدیم. ما هم کار خود که خلاص کردیم، ما این فکر کردم که شاید مزاق کرده باشه که از پیش ما رشوت تقاضا بکنه، ولی چندین بار از پیش ما تقاضا کرد. ما قبل از اینکه برای از یا رشوت بدم یا وقتی از یا حقشان بدم، ما مسئولین امنیتی رو در جریان گذاشتم و همچنان پول خود ما نمبر زدم که معلوم شوه. ما نفر دفتر کشم پول برش دادم و نفر امنیتی اومد اونا رو گرفتار کردن. یک درد شد تا دیر وقت دمو اداره هیچ کسی آزار نمیشد. نفر دیگه که می اومد بسیار به زودی کارشان انجام میشد. همین هر جوان میتونه که همین قسم با مبارزه با فساد مبارزه بکنه.
علیم هستم، اثر پایان کابل فنده ادبیات پشت هم باید ما درباره زمین فساد باید حواس بلند فرشاد ما باید از این جلوگیری کنیم. از طریق فیسبوک، از طریق تدگامی سایت های اجتماعی ما میتونم نوشته کنیم و کس را که بیرم که از ما رشوت میگه مخصوص است از ما کسی بگیرم. ما از او یک خود یک ویدیو یک خود رفت ما شاید ایره ما در یوتیوب در گوه در هر شاید رسانه اجتماعی می اندازم تا که به گوش مقام های دولت برسته و ایره از این کارها دگم من شاید که افغانستان خودشان رو گور بیو خودشان احساس شرم کنم و وجدان خجالت بکشه و دگه این کار با استقرار نخواهد کرد.
و داخل امید شریفی بنیانگذار حرکت هنرسالار میگه روی چند بخش دگام کار و فعالیت دارن، بخصوص در بخش نقاشی چهره های ملی که در گذشته اونا چه خدمات را انجام دادن و به جوانان هم پیام داشت و گفت
ما کلانترین مثال خوب بر خود خان عبدالغفار خان داریم. امو خدایی خدمتگار ازی یا مردم خدمتگار میگن از او خاطر ما هم خدمتگار میگن اگر خدمتگار است. ای صدها هزار جوان یک جا شده بودن و ای حرکت میکردن، رضاکاری بود. ما میخوایم این دوباره به یاد مردم بتین. حال چرا نیست؟ حال ما اینو میتونیم در تجربه در تاریخ ما است. یا گاندی رو رسم کردیم، یک کسی که مدل از عدم خشونت تدبیر ساخت. به او خاطر این یک بخش دیگه از او است که ما آیست آیست مردم بگوییم جنگ بس است، به این طرف صلح فکر کنیم، راه عدم خشونت تعقیب کنیم. ما یک جوانترین کشورهای دنیا هستیم. این شامل بعض پروسه ها خود بسازن تا کنوم تغییر خودشان بیارن. اگر اینا منتظر باشن که دولت برش میکنه یا جامعه جهانی برش میکنه، این ناممکن است. 13 سال ما منتظر بودیم، کس برای ما این چیز نکرد. نه زمان از این است که ما خود ما مسئولیت بگیریم، استاد شویم، بگویم هر قدر خوردم که است اینو میرم انجام میدم.
پس با امید روزی که جوانان دست به دست هم داده و گلیم این مرض از کشور برچیده، دریچه برنامه ای هفته هوای تازه را می‌بندیم. اما قبل از خدافیزی شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه دیگر شما را به علای منان مسپاریم. کامگار باشید.
خواهد بود چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از